محمد و آل محمد و جن فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره ان شاء الله.
ترجمه خطبه 90. 1. خداشناسی. سپاس خداوندی را که بی آنکه دیده شود شناخته شده و بی آنکه اندیشه‌ای به کار گیرد آفریننده است، خدایی که همیشه بوده و تا ابد خواهد بود. آنجا که نه از آسمان دارای برج‌های زیبا خبری بود و نه از پرده‌های فرو افتاده اثری به چشم می‌خورد، نه شبی تاریک و نه دریایی آرام، نه کوهی با راه‌های گشوده، نه دره‌ای پرپیچ و خم، نه زمین گسترده و نه آفریده‌های پراکنده وجود داشت. خدا پدید آورنده پدیده‌ها و وارث همگان است.
محمد و عجل فرحنا. خدا پدید آورنده پدیده ها و وارث همگان است. خدای آنان و روزی دهنده ایشان است. آفتاب و ماه به رضایت او می گردند که هر تازه ای را کهنه و هر دوری را نزدیک می گردانند. خدا روزی مخلوقات را تقسیم کرد و کردار و رفتارشان را برشمرد. از نفسها که می زنند و نگاه‌های دزدیده که دارند و رازهایی که در سینه ها پنهان کردند و جایگاه پدیده ها را در شکم مادران و پشت پدران تا روز تولد و سرآمد زندگی و مرگ همه را می داند. صلوات.
اوست خدایی که با همه وسعتی که رحمتش دارد، کیفرش بر دشمنان سخت است و با سخت گیری که دارد، رحمتش همه دوستان را فرا گرفته است. هر کس که با او مبارزه برخیزد، خداوند بر او غلبه می کند و هر کس دشمنی ورزد، هلاکش می سازد. هر کس با او کینه و دشمنی ورزد، تیر روزش کند و بر دشمنانش پیروز است. هر کس به او توکل نماید، او را کفایت کند و هر کس از او بخواهد می پردازد و هر کس برای خدا به محتاجان قرض دهد، وامش را بپردازد و هر که او را سپاس گوید، پاداش نیکو دهد.
اندازهای حکیمانه. بندگان خدا خود را بسنجید قبل از آن که مورد سنجش قرار گیرید. پیش از آن که حسابتان را برسند، حساب خود را برسید و پیش از آن که راه گلو گرفته شود، نفس راحت بکشید و پیش از آن که با زور شما را به اطاعت وادارند، فرمانبردار باشید. بدانید همانا آن کس که خود را یاری نکند و پند دهنده و هشدار دهنده خیش نباشد، دیگری هشدار دهنده و پند دهنده او نخواهد بود. صلوات.
خطبه 91. یک خداشناس. باید عقب بریم. خطبه 89. وصف روزگاران بعثت پیامبر. خدا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را هنگامی مبعوث فرمود که از زمان بعثت پیامبران پیشین مدت‌ها گذشته و ملت‌ها در خواب عمیقی فرو خفته بودند. فتنه ها فساد جهان را فرا گرفته و اعمال زشت رواج یافته بود. آتش جنگ همه جا زبانه می کشید و دنیا بی نور و پر از مکر و فریب گشته بود. برگ های درخت زندگی به زردی گراییده و از میوه آن خبری نبود. صلوات.
آب حیات فرو خشکیده و نشانه‌های هدایت کهنه و ویران شده بود. پرچم‌های هلاکت و گمراهی آشکار و دنیا با قیافه زشتی به مردم می‌نگریست و با چهره عبوس و غم آلود با اهل دنیا روبرو می‌گشت. میوه درخت دنیا در جاهلیت فتنه و خوراک خوراکش مردار بود و در درونش وحشت و اضطراب و بر بیرون شمشیرهای ستم حکومت داشت. صلوات.
عبرت آموزی از روزگار جاهلیت. ای بندگان خدا، عبرت گیرید و همواره به یاد زندگانی پدران و برادران خود در جاهلیت باشید که از این جهان رفتند و در گروه اعمال خود بوده، برابر آن محاسبه می گردند. به جان خودم سوگند پیمانی برای زندگی و مرگ و نجات از مجازات الهی بین شما و آنها بسته نشده است و هنوز روزگار زیادی نگذشته و از آن روزگارانی که در پشت پدران خود بودید زیاد دور نیست. به خدا سوگند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چیزی به آنها گوشزد نکرد جز آن که من همان را به شما میگویم. شنوایی امروز شما از شنوایی آنها کمتر نیست. هم الله
همان چشم‌ها و قلب‌هایی که به پدرانتان دادند به شما نیز بخشیدند. به خدا سوگند شما پس از آنها مطلبی را ندیده اید که آنها نمی شناختند و شما به چیزی اختصاص داده نشدید که آنها محروم باشند. راستی حوادثی به شما روی آورده مانند شتری که مهار کردنش مشکل است و میان بندش سست و سواری بر آن دشوار است مبادا آنچه که مردم دنیا را فریفت شما را بفریبد، که دنیا دامی است مانند سایه گسترده و کوتاه که تا سرانجامی روشن و معین یعنی مرگ آدمیان را رها نمی کند. صلوات.
خطبه 88. به نقل برخی از شارحان این خطبه در سال 36 هجری پس از قتل عثمان در مدینه ایراد شد. عوامل هلاکت انسانها. پس از ستایش پروردگار، خدا هرگز جباران دنیا را در هم نشکسته مگر پس از آنکه مهلت‌های لازم و نعمت‌های فراوان بخشید و هرگز استخوان شکسته ملتی را بازسازی نفرمود مگر پس از آزمایش‌ها و تحمل مشکلات. مردم در سختی‌هایی که با آن روبرو هستیم و مشکلاتی که پشت سر گذاردید، درس‌های عبرت فراوان وجود دارد. نه هر صاحب قلبی خردمند است و نه هر دارنده گوشی شنواست و نه هر دارنده چشمی بیناست. در شگفتم چرا در شگفت نباشم از خطای گروه‌های پراکنده با دلایل مختلف که هر یک در مذهب خود دارند. نه گام بر جای گام پیامبر می‌نهند و نه از رفتار جانشین او پیروی می‌کنند. نه به غیب ایمان می‌آورند و نه خود را از عیب برکنار می‌دارند. به شبهات عمل می‌کنند و در گرداب شهوات غوطه‌ورند. نیکی در نظرشان همان است که می‌پندارند و زشتی‌ها همان است که آنها منکرند. در حل مشکلات به خود پناه می‌برند و در مبهمات تنها به رأی خود تکیه می‌کنند. گویا هر کدام امام و راهبر خیش می‌باشند که به دستگیره‌های مطمئن و اسباب محکم که خود باور دارند چنگ می‌زنند. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه خطبه 87. برخی از شارحان گفتند که این خطبه در شهر کوفه ایراد شد. یک، معرفی بهترین بنده خدا، الگوی انسان کامل. ای بندگان خدا، همانا بهترین و محبوبترین بنده نزد خدا بنده است که خدا او را در پیکار با نفس یاری داده است، آن کس که جامعه زیرین او اندوه و لباس رویین او ترس از خداست، چراغ هدایت در قلبش روشن شده و وسایل لازم را برای روزی که در پیش دارد فراهم کرده و دوری‌ها و دشواری‌ها را بر خود نزدیک و آسان ساخته است. حقایق دنیا را با چشم دل نگریسته، همواره به یاد خدا بوده و اعمال نیکو فراوان انجام داده است. از چشمه گوارای حق سیراب گشته، چشمه‌ای که به آسانی با آن رسید و از آن نوشیده سیراب گردید و در راه هموار و راست قدم برداشته، پیراهن شهوات را از تن بیرون کرده و جز یک غم از تمام غمها خود را می رهاند.
و از صف کوردلان و مشارکت با هواپرستان خارج شد، کلید باز کننده درهای هدایت شد و قفل‌های درهای گمراهی و خاری گردید. راه هدایت را با روشندلی دید و از همان راه رفت و نشانه‌های آن را شناخت و از امواج سرکش شهوات گذشت. به استوارترین دستاویزها و محکمترین تنابها چنگ انداخت، چنان به یقین و حقیقت رسید که گویی نور خورشید بر او تابید. در برابر خدا خود را به گونه‌ای تسلیم کرد که هر فرمان را انجام می‌دهد. به هر فرمان او را انجام می‌دهد و هر فرعی را به اصلش باز می‌گرداند. لا
چراغ تاریکی ها و روشنی بخش تیرگی ها، کلید درهای بسته و برطرف کننده دشواری ها و راهنمای گمراهان در بیابان های سرگردانی است. سخن میگوید، خوب میفهماند، سکوت کرده به سلامت میگذرد. برای خدا اعمال خیش را خالص کرده، آنچنان که خدا پذیرفته است، از گنجینه های آیین خدا و ارکان زمین است. خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او آن که هوای نفس را از دل بیرون رانده است.
حق را می شناساند و به آن عمل می کند. کار خیری نیست مگر که به آن قیام می کند و در هیچ جا گمان خیری نبرده جز آنکه به سوی آن شتافته، اختیار خود را به قرآن سپرده و قرآن را راهبر و پیشوای خود قرار داده است. هر جا که قرآن بار اندازد فرود آید و هر جا که قرآن جای گیرد مسکن گزیند. سلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
وصف زشت‌ترین انسان عالم نمایان. و دیگری که او را دانشمند نامند اما از دانش بی بهره است. یک دسته از نادانی ها را از جمعی نادان گرفته و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته و به هم بافته و دامهایی از تنابهای غرور و گفته‌های دروغین بر سر راه مردم افکنده. قرآن را بر امیال و خواسته‌های خود تطویق می‌دهد و حق را به هوس‌های خود تفسیر می‌کند. مردم را از گناهان بزرگ ایمن می‌سازد و جرائم بزرگ را سبک جلوه می‌دهد. ادعا می‌کند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد اما در آنها غوطه می‌خورد. می‌گوید از بدعت‌ها دورم ولی در آنها غرق شده است. چهره ظاهر او چهره انسان و قلبش قلب حیوان درنده است. راه هدایت را نمی شناسد که از آن سو برود و راه خطا و باطل را نمی داند که از آن بپرهیزد. پس مرده ایست در میان زندگان.
صلوات به
محمد.
قبل اینکه ادامه بدن من یک دو تا نکته عرض بکنم. اولا سلام علیکم. انشالله که ماه ذی‌حجه که پر از مناسبت‌های مربوط به مولا علی علیه السلام برای همه ما فرصت نزدیکی به بله. محضر شما عرض کنم که یه سوال اینه که چرا حضرت دارن دو جور عالم رو در این خطبه با هم مقایسه میکنه، یکی عالم واقعی یکی عالم نما. جوابش در ادامه است که حالا انشاءالله های امانی میخونن. در واقع امیرالمومنین علیه السلام دارن مقدمه میسازن که ما رو مفتخر کنن به این حقیقت که عالم واقعی ما هستیم. اول نشانه های عالم واقعی رو میگن، بعد نشانه های عالم نما رو میگن، که ما قدر این ارتباط رو بتونیم بدونیم که خب خیلی ها ندونست. نکته دیگه این که در نهج البلاغه شریف مولا علی علیه السلام تو حکمتها که چند دور الحمدلله موفق شدید خوندید، فرمودن الفقیه کل الفقیه، اسلام شناس واقعی و کامل کسی است که نه اونقدر از سختی مسیر دینداری برای مردم بگه یا مسیر دینداری رو انقدر سخت جلوه بده که مردم ناامید بشن از رحمت خدا، نه از این طرف انقدر رحمت خدا رو بزرگ جلوه بده بی خود البته، یا گناه رو کوچیک جلوه بده، عذاب رو حقیر جلوه بده که مردم جری بشن بر گناه. خود این شاخص خیلی روشنیه دیگه. اگر کسی منبر رفت، اگر کسی کتاب نوشت، اگر کسی کلاسی به اسم دین گذاشت، بعد ببینیم که محصول این حرفایی که داره میزنه حرکت در مسیر اعتدال بین خوف و رجا شد، یا انقدر ما رو ترسون که اصلا دیگه امید از قلبم رفت، یا انقدر کوچیک کرد مرز و حدود الهی رو که ما رو مهم نبود حالا با هر گناهی با هر رفتاری خواستیم زندگی کنیم. الان که فرصت حرف زدن از دین زیاد شده به برکت انقلاب اسلامی، منبر زیاد شده، رسانه ملی، فضای مجازی، کتاب، مقاله غیره، این نگاه خیلی به درد ما میخوره. خیلی باید مراقبت کنیم که حرف دین رو از کسی بشنویم که اولا واقعا عالم باشه، کارشناس باشه، نه عالم نما. چجوری بشناسیم؟ حضرت دارن ویژگیاش رو میگن دیگه. یعنی نزدیک بشید ببینید خودش چجوری زندگی میکنه. شما حکمت صد رو اینجا داشته باشید، این نخ کتابتون هم اینجا فعلا داشته باشید، برید حکمت 150 رو ببینید. در حکمت 150 آمده که یک نفری از پیامبر، از امیرالمومنین علیه السلام موعظه درخواست کرد، گفت منو موعظه کن. حضرت فرمودن اینجوری نباش، اینجوری که میگم نباشی، لا تکن من از آدمایی که اینجوری هستن نباشی. یه چند تاش رو فقط من اشاره میکنم چون قبلا خوندید و مسلطید. حضرت فرمودند مانند کسی نباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است و توبه را با آرزوهای دراز و طولانی به تأخیر می‌اندازد. در دنیا چونان زاهدان سخن می‌گوید، اما در رفتار همانند دنیا پرستان است. یکم جلوتر که بروید آقا اینجوری فرمودند که دیگران را پرهیز می‌دهد اما خودش پروا ندارد، به فرمان برداری امر می‌کند اما خود فرمان نمیبرد، نیکوکاران را دوست دارد اما رفتارشان را ندارد، گناهکاران را دشمن میدارد و اما خودش یکی از گناهکاران است. همش چیو داره میگه؟ تضاد بین ادعا و چی؟ عمل. این شاخص خیلی روشنه. تو یکم با طرف نزدیک بشی به چرخی متوجه میشی این واقعا عالم واقعی است یا عالم نماست. چون دو صد گفته چون نیم کردار نیست. بله بفرمایید. مردم کجا می روید که الان می خونند؟ این جوابی بود که دادیم. از کجا فهمیدم که حضرت بخواسته مسیر درست که مسیر خودشون هست رو معرفی کنه؟ از این کلمه اول، مردم کجا می روید؟
مردم کجا می روید؟ چرا از حق منحرف می شوید؟ پرچم‌های حق برافراشته و نشانه‌های آن آشکار است. با اینکه چراغ‌های هدایت روشنگر راهند، چون گمراهان به کجا می‌روید؟ چرا سرگردانید؟ در حالی که عترت پیامبر شما در میان شماست.
تمام شد. وقتی شما اهل بیت دارید، مردم دارید کجا می‌رید؟ چرا به انحراف می‌رید؟ چرا سراغ دیگران رفتید؟ چرا پرچم های هدایت رو نخواستید دست بگیرید و راهنمای شما باشه؟ این خطاب حضرت امیرعلی السلام درسته یه روزی به مخاطب کوفی بود، اما همچنان در تاریخ پابرجاست. به ما هم دارن میگن مردم کجا دارید میرید؟ وقتی عترت پیامبر در بین شما هست، چرا در گمراهی دارین ادامه مسیر میدین؟ بفرمایید.
آنها زمامداران حق و یقینن، پیشوایان دین و زبانهای راستی و راستگویانند، پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همانند شتران تشنه که به سوی آب شتابانند به سویشان هجوم ببرید.
ما اینجوری هستیم واقعا تشنه این که کی شنبه میشه بودیم بریم نهجوقی بخونیم به چیزی از امیران یاد بگیریم هستیم. امتحانش خیلی سخت نیست، یه وقتی که اصلا حواسمون نیست یه کسی بیاد و بگه همین ساعت الان دارن اون سر مثلا خیابون ایران یه چیزی پخش میکنن خیلی خوبی، های بودو بودو برن نشونه. راحت ترش بین چیه؟ کافیه فوتبال خیلی خوبی بین ایران و مثلا آمریکا باشه، ملت همه کلاس ها تعطیل، مدرسه ها و حوزه ها تعطیل میشه. احسان انفاز دوله. این که یه دفعه این چیز ارزشمندو با چی عوض میکنیم؟ به مسابقه فوتبال خیلی حساس الان بین ایران و مثلا فلانجا بوده این بهش میده، الان بخش حساس سریال فلان داره پخش میشه، دارن یه چیزی میدن سر خیابون. آدم ها وقتی که تو دوراهی بین دو چیز قرار میگیرند خود به خود معلوم شه برای کدوم بیشتر ارزش قائلن دیگه، درسته؟ چقدر به نهج البلاغه شوق دارید؟ تشبیه حضرت تشبیه قشنگ مثل شطور تشنه، شطور خیلی دیر تشنه میشه، انقدر ذخیره میکنه که میتونه فرسخا بره، وقتی له له میزنه دیگه این داره جون میده دیگه، تا آب میبینن میدوئن فشار به هم میارن که برسن. ما چقدر برای نهج البلاغه له له میزنیم، آتش داریم، خودش نشون میده که چقدر به اهل بیت اعتقاد داریم. بفهمید.
و همانند شتران تشنه که به سوی آب شتابانند به سویشان هجوم ببرید.
ما شتر نیستیم ولی تشنمون هستیم، آب بیاد بهش هجوم ده. کلا اینجا بنا بر اینه که همه روزن مگر خلافی ثابت بشه.
ای مردم، این حقیقت را از خاتم پیامبران بیاموزید که فرمود هر که از ما میمیرد در حقیقت نمرده است و چیزی از ما کهنه نمیشود، پس آنچه نمیدانید نگویید، زیرا بسیاری از حقایق در اموری است که ناگاهانه انکار میکنید. صلوات
اللهم صل علی محمد. چه نکته خوبی بود، سری رد شدیم که از قول پیامبر فرمود. چرا از قول پیامبر؟ خود حضرت اگه میگفت ما قبول نمیکردیم. حواس اونجاست. اگه خود امیرالمؤمنین فرمود مردم از ما اهل بیت هیچ کس نمیمیره و از ما هیچ چی کهنه نمیشه ما قبول نمیکردیم، چرا؟ گفت پیامبر فرمود. چون یه عده زیاد اون روز امیرالمؤمنین امام نمیدونستن، که یه حاکم سیاسی میدونستن، اما پیامبر قبول داشت. هیچ وقت ما اهل بیت نمیمیریم. خب یه سوال، پس خدا که در قرآن فرمود انک میتون و انهم میتون، پیامبر تو میمیری بقیه هم میمیرن، چیکارش کنیم؟ نگفته که، گفته وقتی میمیریم هیچ کدومم نمیمیره. منظورش این که ما شهید میشیم؟ تازه بدنم نمیمیره، فهم هیچ چیزی هم از ما کهنه نمیشه. منظور راهشونه؟ بله. احسن. یه جمله اون بالا خوندید آخر بند قبلی در مورد عالم بیعمل فرمود ذالک میت الاحیاء، آدمانی که آدمایی که عالمن ولی به علمشون عمل نمیکنن و خزعبلاتی رو از این آوار جمع میکنن برن به مردم میگن، اینا شاید ظاهرا زندن ولی مردن. یه دونه دیگه مثل این تو نهج البلاغه داریم که حضرت به یه گروه میگه اینا میتون بین الاحیاء. ای گفتید کجاست میتون بین الاحیاء؟ میتون بین الاحیاء یعنی ظاهرا زنده، اینا مردن. همون جا سکرت چند بود؟ ولی این نبود، حکمت 147 بود. حضرت فرمود ثروتن دوزان اینا میتون بین الاحیاء، ببخشید از با اشتباه کرد، در حکمت 375 بود. فرمود کسی که منکری رو تو جامعه میبینه قلبا ناراحت نمیشه با دست و زبان هم اقدام نمیکنه میتون بین الاحیاء، این مرده است بین زندگان. یه نمونهش هم همین است که آقا جواد داشتن میفرمودن در حکمت 147 فرمود هلک خزان الاموال و هم احیا، کسانی که همش دنبال جمع‌آوری مال هستن در حالی که به ظاهر زندن مردن. ولی علما و باقون ما بقی الدهر، ولی علما حتی وقتی جسمشون از دنیا میره باقی هن، حیات واقعی دار. فرمود اهل بیت علیهم السلام هم پیامبر فرمود که ما نمیمیریم، به این معنی که دیگه فانی شدیم و از دست رفتیم و اثری از ما نیست و تأثیری نداریم. نه، اینجور نیست، ما همیشه هستیم و تأثیر ما هم هست. خب بله، فهم.
ویژگی های امام علی علیه السلام. مردم عذرخواهی کنید از کسی که دلیلی بر علیه او ندارید.
یعنی امیرالمومنین. یه بار دیگه بخونیم.
مردم عذرخواهی کنید از کسی که دلیلی بر علیه او ندارید و آن کس من باشم. مگر من در میان شما بر اساس ثقل اکبر که قرآن است عمل نکردم و ثقل اصغر عفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در میان شما باقی نگذاردم. مگر من پرچم ایمان را در بین شما استوار نساختم و از حدود و مرز حلال و حرام آگاهیتان ندادم؟ مگر پیراهن عافیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم و نیکی ها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم و ملوکات اخلاق انسانی را به شما نشان ندادم؟ پس وهم و گمان خود را در آنجا که چشم دل ژرفای آن را مشاهده نمی کند و فکرتان توانایی تاختن در آن راه را ندارد به کار نگیری.
صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پنج، اخبار غیبی نسبت به آینده بنی امیه. تا آن که برخی از شما گمان می‌برند که دنیا به کام بنی امیه شد و همه خوبی‌ها را افزون به آنها سپرده و آنها را از سرچشمه خود سیراب کرده و تازیانه و شمشیرشان از سر این امت کنار نخواهد رفت. کسانی که چنین می‌اندیشند در اشتباهند، زیرا سهم بنی امیه تنها جرعه ای از زندگی لذت بخش است که مدتی آن را می‌مکند، سپس همه آنچه را که نوشیدند بیرون می‌ریزند.
صلوات بر سلام. خب، خطبه 786.
ترجمه خطبه 86. علم الهی. خدا به تمام اسرار نهان آگاه و از باطن همه باخبر است. به همه چیز احاطه دارد و بر همه چیز غالب و پیروز و بر همه چیز تواناست.
اللهم صل على و علی الله فلیتوکل المتوکلون. چرا انسان‌های مؤمن حقیقی به خدا وکالت میدن، توکل میکنن، تکیه میکنن، یعنی اعتماد میکنن، دیگه شک نمیکنن؟ همین دو خطی که به ظاهر ساده بود جوابش بود. ما خواهیم یک کاری تو دنیا انجام بدیم، مثلا سر یک زمینی، سر یک مسئله، یک دادگاهی تشکیل شده، یه طرفش ماییم، درستون کسی دیگه حق ما رو مثلا خورده، یا چه میکنیم؟ برای اینکه تخصص در امور حقوقی و کیفری و قاضی و دادگاه و بکش بر نداریم، میریم یه وکیل استخدام میکنم. وکیل یعنی چی؟ یعنی کسی که من میگم درس خونده تو این قصه اولا، پس علمشو داره، دو تجربه داره، این پلهای دادگاه صد بار رفته اومده همه جوش ده، سه بیان خیلی قوی داره، قدرت این که بتونه حق من رو خوب حالی بکنه و پیگیری کنه داره، درسته؟ هم علمشو داره، میدونه ماده تفسیر فلان چی چیه، هم تجربهشو داره که فریبش ندن، دورش نزنن، هم بیان خیلی قوی داره که میتونه تو دادگاه دفاع کنه، لایحه خیلی خوب می‌نویسه. اینجوری ما تو دنیا همینجوری داریم زندگی می‌کنیم. خب حضرت فرمود حالا بیاد ببینید، من یه وکیلی به شما معرفی کردم که به تمام اسرار نهان آگاه است، از باطن همه با خبر است، به همه چیز احاطه دارد و بر همه چیز غالب و پیروز است و بر همه چیزم قادر و توانست. قدرتش مطلق، علمش مطلق، حکمتش مطلق، احاطش مطلق. چقدر بد نادان باشه کسی که به خدا تکیه نکنه، توکل نکنه، و چقدر بد نادانتر باشه کسی که به غیر خدا تکیه میکنه، غیر خدایی که قطعا نه علمش مطلقه، نه حکمتش، نه بخره بی شیل پیده بودنش رو میشه انقدر یقین کرد. خب این میشه یه جوری به بچه ها یاد بدید از کودکی، از کودکی میشه به نظر شما؟ بهترین پدر مادر کسی هست که خودشون رو پشتوانه بچه هاشون نکنن، خدا رو پشتوانه کنن، تا هستن خودشون رو وسیله خدا معرفی کنن، نه پشتوانه تو برو من هستم، نه ترس مگه من اینجا نیستم، اینا غلطه. به جوری بچه ها رو با پشتوانه اصلی بنشونید پای قصه و دستشون بذارید تو دستی. خود امام علی علیه السلام که خودش واقعا یه پشتوانه بی نظیره و خدا در قرآن به پیامبر میفرماید نگران نباش، ما با علی تو رو کمک میکنیم. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و من عنده علم الکتاب. خود امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن در نامه 31 نوشتن که بهترین پشتیبان خداست، به چسب ریسمانی که سمتش دست خداست، تا اینو رها نکردی نگران چی نباش. یه نامه برات نوشتم، این مسیر زندگی درسته، حالا چه من زنده بمونم نمونم چه فرقی میکنه، تو برو راه درستی نیست، بچسب به خدا، بچسب به خدا. نه این به این معنی که ابزار و اسباب و عادی رو بی خیال شو، نه خیر، برای اسباب و ابزار واسطه های دنیا استقلال قائل نباش که اینا میتونن یه کاری خودشون بکنن. هیچ کس حتی پیغمبرم بدون اذن خدا نمیتونه برای ما هیچ کاری بکنه، هیچ کس حتی پیغمبر و امیرالمؤمنین. پس اگر اینجوری من اول طول دستتون میزنم تو دست اصل توکل، مایه توکل که خداست، حالا من شدم واسطه فقط دیگه، حالا من باشم نباشم خدا که گیر نمیکنه که، تو به چسب خدا. پر کردن دل بچه ها از خدا بزرگترین کار تربیتی است که ما هنوز خیلی جدی بلد نیستیم که واقعا بچه اقلیس کنه که یک پشتیبانی داره که هیچ وقت نمیخوابه، لا تأخذ و سنتون ولا نوم، چرت نمیزنه، خوابش نمیبره. راهش اگر خواستید بدونید، برید بچسبید به دعاهای اهل بیت، اونجایی که با خدا حرف میزنن قشنگ به ما کد دادن که چجوری انسان میتونه نفس و عقل و قلبش رو قانع کنه که آقا تا خدا هست هیچ نگران نباشه. مثلا در دعاها میخونین که لا یشغله سمع عن سمع، خدا اینجوری است که اگه این داره باش حرف بزنه حواسش به این باشه صدا اینو نشنوه. میلیاردها نفر همزمان با خدا حرف بزنن، خدا همه رو تک تک و حواسش بشنوه، خب تو چرا نگرانی؟ ما با یکی حرف بزنیم دو نفر دیگه باشه آقا وایسا دیگه میترسیم صدا ما رو نشنوه. خدا اینجوری نیست، همیشه در دسترس هست، هیچ وقت مثلا مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد، نمیشنوی از کسی. اینها رو باید تبدیل کرد حالا به جملات قابل فهمتر، قصه، لالایی، نقاشی، انیمیشن، بازی، کارتون، که بچه ها این خدایی که همیشه هست، همیشه هم حواسش به همه چیز هست و بعدم هر چی که تو بخوای برات انجام میتونه بده و هیچی هم از تو نمیخواد در مقابلش، این رو اگر بتونیم از دعاهای اهل بیت و از امثال این فرازها تبدیل کنیم به خوراک بچه ها. یادون باشه بچه ها خوراکشون بازی و شعر و قصه است، خوراکشون کتاب نیست. بی خود بچه ها شکمشون به کتاب نبندید، کودک رو باید با بازی، قصه، شعر ببری سمت معارف. امام صادق علیه السلام در روایتی فهمودن که باهوشترین بچه های شما دشمنترین اونها با کتاب. بعد ما کتاب حمام درست کردیم، حالا خیلی سخیر سرم خودم کتاب خونیم تو بچه، بچه تو حموم هم کتاب بخونه، یه وقت دانشمند بودنش لطفه نخون کوچیک ها میگن ها، بچه یکن وقت مدرسه اشتی بچه یک کتابی میرزی شکمش، کتاب باید بزرگتر بخونه، قصه گفتن رو یاد بگیر، بر بچهش قصه بگیر، چهار تا عروسک ها انگشتی بگیری، شکلک مگلک در بیر حالیش کنی. اه نداره پیغمبر چهار دسته باشه سواری میداد بچه ها تو بچه تربیت میکنه، شعر، قصه، بازی، مخصوصا بازی خیلی بچه ها رو تربیت میکنه. این بازی ها نه، بازی ها که بچه گام میکردیم چقدر خوب بود. پس ما امروز همچنان مثل دیروز و پریروز تاریخ مشکل اصلیمون در شکست هایی که میخورن مردم جوون و غیر جوون فرق میکنه این که از بچگی خیالش راحت نیست که یه پشتیبانه محکم داره که نه پیر میشه، نه حافظش ضعیف میشه، نه پولش تموم میشه، نه اعتبارش کم میشه، نه حواسش از من به کسی دیگه پرت میشه، اصلا مال خود منه. قدرتی به این عظمت رو نترسیم. هی فلسفی کلامی، هی خدای فلسفی کلامی، اعصاب همه رو خراب کنیم با این کتابو. اصلا خدایی که همش فلسفی کلامی تعریفش میکنی که به درد پرستش نمیخوره که. اون برای کجاست؟ اونجاست که تو جیبت پر از استدلال باشه به دشمن بزنی. برای چی؟ برای دوست هی کلام میگی. فرجه میشین؟ فرجه این؟ خدای کلامی اصلا ارزش نداره آدم باشه صفا کنه. این میشه. کلام یعنی اعتقادی، استدلالی. اینو به بچه‌تون یاد بدید در نوجوانی که فردا یه شوخی کردن بزن تو دهن طرف. ولی با این خدای استدلالی آدم نمیتونه صفا کنه، عکس بگیره، سلفی بگیره، بذاره ساختش که. خدایی رو که من مطمئن بهش میشم، میزنم به دل خطر، ببینم به در بزنگاه دستش آورد منو کشید بالا. این خدا بر من میمونه. خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود من خدا رو تو کلام پیدا نکردم. کجا پیداش کردم؟ عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. کلی برنامه‌ریزی می‌کردم، تصمیم جدی، همه چی جور یه دفعه یکی از قیب کل مسئله زد به هم. فسخ عزائم، عزائم جمع عزیمه است، یعنی تصمیم جدی، عزم. یکی صرف میزد به هم هستم. اه ما همه چی جور بود، چی شد؟ برنامه شد خدای هست. نقض الهمم، همت های ما رو نقض میکرد اصلا. برای این بود یک کسی دیگری هست. من اونجا خدا رو شناختم. که اینجوری نیست که من تنها باشم و خودم بخوام همه کارام بکنم. نه، یکی بزرگتری هست که این خداست که وقتی در خطبه های نهجوقی کسی پرسید که یا امیرالمؤمنین آیا تو پروردگارت را دیده ای؟ تو حالا پروردگارت را دیده ای؟ فرمود انا لم اکن لأعبد افا اعبد رب لم اره. تو انتظار داشتی من خدای ندیده رو بپرستم؟ درسته خدا رو چشم سر نمیشه دید، اما چشم سر که میشه دید. من اصلا عمره خدای ندیده رو نپرستیدم. کجا دیدیش؟ یکیش اینجاست، فسخ العزائم و نقض الهمم. کجا دیدیش؟ تو حکمتهای نهج البلاغه است بخونه. فرمود ببینید دو تا ملک خدا گذاشته محافظ انسان باشن، هر وقت عجل برسه چشاشونو میبنده تیره میخوره ما میریم. خیلی گرفتار این چیزا نباید چون تو ظاهری محافظت بکنید از ما، ولی خدا کار خودش داره میکنه. این داره از بین ما میره. یکی از دلایلش هم کتابای بیخاصیت مدرسه هست. این کتاب دینی های بیخاصیت مدرسه ها و معارف بیخاصیت تر دانشگاه نیست. با نهج البلاغه نه چرا با میشیم اینا رو میریم مینویسیم به دست بچه ها. باید بچه ها خدا رو حاضر ببینن، خدا رو آماده ببینن. همیشه وقتی خدا رو حاضر دیدن از چی بترسن؟ وقتی خدا رو حاضر دیدن به کی دیگه غیر خدا امید داشته باشن؟ چرا باید نگران باشن؟ اولیا خدا که میگن همه هنرشون اینه که واقعا اولیا خدا دیگه، یعنی ولایت خودشون کامل سپردن به خدا. گفتن هر چی تو میگم درست و انجام. بعد فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این دو تا واژه خیلی واژه مهمی هستند. من عرضمو اینجا تموم کنم که شما از فیض ببرید از آقا. نفرمایید آقا. ما که استفاده میکنیم. آقا یه خوف یه حزن. قرآن میفرماد اگر کسی رفت زیر پرچم ولایت خدا دیگه نه خوف داره نه حزن. اینو برای شما از روایت توضیح بدم. اهل دنیا اهل خوفند، اهل آخرت اهل حزنند. اهل الله نه اهل خوفند نه اهل حزن. تو دنیا آخرت بشکن میزن، شنگولند. روایتش رو مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در محجة البیضاء نقل کرده، خیلی روایت شیکیه. از وجود نازنین پیامبر ختیم مرتبه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. به پیامبر فرمودند که از دنیا حرامون علی اهل الاخره. اگر بتونید این روایت حفظ کنید خیلی خوب. از دنیا حرامون علی اهل الاخره. هر کی دل به آخرت بسته دنیا بهش حرامه. خود اینا دو دقیقه بیشتر توضیح نمیخواد. دنیا خونه خوب، ماشین خوب، درآمد خوب، غذای خوب، لباس خوب نیست. دنیا اون تنابی است که از اینا به دلت بسته میشه، بعد موقع تکلیف نمیتونی رهاش بکنی. دنیا یعنی خب اهل آخرت. اهلم یعنی چی؟ به طرف گفتن اهل کجایی؟ گو هنوز ازدواج نکرد. اهل کجا میشه؟ اهل یعنی اونجایی که دلت گرفتارش. اهل ما با یک استادی داشتیم گفتم آجا شما اهل کجا؟ گم اهل معصیت. دلم گرفتار. اهل یعنی اونجایی که تو شخصیت و آرزوهات متعلق به اونجاست. پسر نوح اهل نوح نشد، ولی اون که از نطفه نوح بود و تو خونه نوح بزرگ شد، لقمه نوح خورد، خدا فرمود انه لیس من اهلک. این اصلا تو گفتمان تو نیست، بنداز بره. خب پس دنیا که یعنی این، اهلم یعنی اونجایی که تو تعلق خاطر بهش داری، ذهن روحت اونجاست. پیامبر فرمود از دنیا حرامون علی اهل الاخره. دنیا بر اهل آخرت حرام است. یعنی چی؟ یعنی خودشون با دست خودشون خودشون از دنیا محروم میکنن، نه که خدا برای اینا حروم کرده. مثل بچه‌ای که نوجوان عزیز و نازنینی، دختر پسر گلی که میخواد در دانشگاه صنعتی شریف قبول بشه، این میفهمه با یللی تللی کردن و پرسه زدن تو فضای مجازی و رفیق بازی و تلویزیون بازی، ته ته تو این اوضاع خنددار کنکور ما که معمولا تعداد صندلی دانشگاه بیشتر شرکت کنکور شده، خیلی هنر کنی دیگه کاردانی ناپیوسته شبانه بشاگر پیامونو تو ذخیره گردگیری کامپیوتر شاد قبول. خب آدم عاقل چیکار میکنه؟ کسی که دل به شریف بسته، دانشگاه شریف بسته، خودش با دست خودش رفیق بازی تعطیل، فامیل بازی تعطیل، خواب علکی تعطیل که کنکور بتونه رتبه خوب بیاره، درسته؟ پس خودش با عقل خودش و اختیار خودش داره حتی حلال دنیا رو به خودش حرام میکنه، مگه خدا حرام کرده؟ از دنیا حرامون علی اهل الاخره، ول آخرت و حرامون علی اهل دنیا. برعکس، کسی که دل به دنیا بست، خودش با دست خودش آخرتشو خراب کرده، محروم کرد. مثل اون بچه که قبل کنکور نشسته همش داره بازی میکنه، خب معلوم خودش با دست خودش خودشو محروم کرد از رتبه خوب، کسی جلوشو نگرفته، نمیرسه. این دوتا درسته. بعد پیامبر فرمود و هما. هما یعنی چی؟ نخیر، یعنی دنیا و آخرت. دنیا و اهل آخرت حرامه، آخرت و اهل دنیا. بعد فهم هما، دنیا و آخرت هر دو حرامان علی اهل الله، هر دو تا بر اهل الله حرامه. یعنی چی؟ یعنی بیچاره هم در دنیا هم در آخرت بدبخت بیچارن. آخرت هم که میگه حرامه، نه میرسی. گفتش که مرحوم شهید آیت الله دستگاه جای قرار سخنرانی کنه، این موجود برای منم پیش اومده. بعضی مجریا بزرگوار عربی بلد نیستن، میخوان مثلا یه پوزی بدن به قول ترونی قپی بیان، یه عبارت عربی که شنیدن نفهمیدن میگن بدتر افتضاح میشه. این مجری پشت تریبون گفت در خدمت حضرت آیت الله دستگاه هستیم، ایشون الحمدلله خسرت دنیا و الاخره است. خب و هما حرامان علی اهل الله، یعنی هم دنیا حروم هم آخرت حروم، یعنی بدبخت بیچاره. نه، این حدیث نگه دارید. صفت اهل دنیا خوفه. چرا؟ اینا یه آرزوهایی دارن، میترسن عجل بیاد بهش نرسن، رقیب بیاد این صندلی رو بگیره به اون نرسن. یه چیزایی هم با حلال حرام کردن قبلا به دست آوردن، میترسن دستشون بگیرن. پس اینا همیشه بین دو خوف زندگی میکنن، یه خوف از پشت سر که اون چه که به دست آوردن از دست نره، یه خوف از پیش رو اون چه که بهش دل بستن به دستشون نیاد. مثل اینکه شما یه برستن رو بیارید توی اتاق بنشونید، بگید بهترین آشپز دنیا با بهترین مواد طبیعی بهترین غذا رو برات میپزیم، بذاریم، پولم نمیخواد، بشین هر چی میخوای بخور، فقط با عزتون دو تا سگه ها رو اینجا ولن. خب معلومه این نمیتونه لذت ببره، میخوره ولی بیچاره شده. اهل دنیا دروغ میگن خوشن، لذا صدای آهنگو میبره بالا که نفهمه ناخوشه، خوش نیستن. معمولا اهل دنیا نمیتونن تنهایی جایی برن، دوستان همیشه 4-5 آدم که اینا رو قبول دارن دورشون باشه، از تنهایی میترسن. اهل دنیا اهل خوفن، اهل آخرت اهل حزنن. چرا؟ چون همون مؤمنین متوسطن که فرمود از دنیا سجن المؤمن، کدوم مؤمن و زندانی تو زندان خوشه؟ محزونه دیگه. المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. صورتشون خندانه ولی قلبشون محزونه. این مال مؤمن متوسطه. چرا؟ چون آخرش هم شما زندان تشریف بردین، من رفتم تبلیغ. آدم ظاهربین باشه میگه بابا دمش گرم، چند هزار متر جا، این ور زمین والیبال، اونجا میستیم پون، این طرف نمیدونم چی، اون ور کارگاه نجاری، کلاس خطاطی، بابا خوش به حالشون، رستوران میرن، زفر میگیرن، غذا آماده میذارن. آدم به ظاهر نگاه کنه میگه خیلی بابا اینو خوش میگذرن، بیرون چه خبره، 40 متر اجاره، حسابخونه قر میزنه که. اما باطنش وقتی است که غروب میشه، اینا دیگه بعد از محبته برن تو سلولشون، طلق طلق درو بسته میشه، میدارو زنجیر میکنن، هر کی میره تو اتاق خودش، وقت انفرادیا تبجی بی خود میشه به نقطه تای. خواستی بفهمی همونی که صبح داشت آبشار میزد و اسپک میزد و فلان میکرد واقعا خوشی یا نه، برو دفتر دست نوشته و دل نوشتاش وردار بخون. خسته هم از این کویر، این کویر کور و پیر، این سکوت همش محزون و غمگین، و آوازهایی که میزنن یه دفعه زیر آواز میخونن همه محزون و غمگین. این حقیقت یک زندان. مؤمن چون دنیا رو زندان میبینه، صبح تا شب تلاش با نشاط بگو بخند کار، اما تهش قلبش محزونه که آخه چه زندان. پس اهل دنیا اهل خوفند، اهل آخرت اهل حزنند. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا پیامبر حدیث رو ادامه داد، فرمود اما اهل دنیا فله الشدت والبلا. اهل دنیا ظاهرشون نگاه نکن علیکی خوشند، اینها همش در شدت و بلا هستند، به خاطر این دو تا سگ هار همیشه جلو پشت داره تهدید میکنه که میخورم. اما اهل الاخره فله الدرجات العلا، هر چقدر پول بیارن آش بخور. و اما اهل الله، همونی که فکر کردی خسرت دنیا و الاخره است، هما حرامان اهل الله، پیامبر عزیز فرمود اما اهل الله فله الدنیا والاخره والمولا. لذت دنیا مال ایناست، لذت آخرت هم ایناست، خدا مال ایناست. آنچه خوبان همه دارن تا یک جا داری، دنیا طلبا در دو جهان رنجوری، عقبا طلبا تو از حقیقت دوری، مولا طلبا که درد مولا داری، اندر دو جهان مظفر و منصوری. این وضعیت رو باید از نهج البلاغه آموخت که ما مسیر این گونه رو داریم طی میکنیم. خدا همیشه هست، پدرمون باشه یا نباشه، پولدار باشه یا نباشه، تحریم باشیم یا نباشیم، ارزون باشه یا گرون باشه، جنگ باشه یا نباشه، خدا همونه که هست. آدم دیگه اینجا باید بچرخه دیگه، کیف کنه، بشکم بزنه، صفا کنه که بابا یه کسی رو داریم که اصلا نه با وجودش از چیزی میترسیم نه از هیچ چیزی محزون میشه. این ایمان رو کدوم کتاب درسی به ما یاد داد؟ چقدر ترسیدیم رفتیم تو بورس سرمایه گذاری کردیم، خیال کردیم یه شب پولدار میشیم، الان چقدر این بچه ها زندانن، دادگاه هم بدبخت میشن، از این گرفت که یه شب چی بشه داد. چقدر ترسیدیم از انفاق هایی که دم دستمون بود محروم شفتیم، نه بچه های خودمون فلان، بابا اون خدا داره، تو الان داری از آخرت خودت کم میکنی که چی بشه، بده بره نمیکنه. چرا؟ چون این ایمانه با استدلال و برهان نمیره تو قلب آدم. باید اینا رو بفهمید، اینا تو دعاهای اهل بیت خیلی زیاده. خب آجا با دستور چیه؟ بله خب هر کس از شما خطبه 86، هر کس از شما در روزگارانی که مهلت دارد به اعمال نیکو بپردازد، پیش از آن که مرگ فرا رسد. به لحظه میرسه مثل امتحانایی که تو مدرسه و دانشگاه میدادیم، وقت تموم، ورقا بالا، من ننوشتم، حواسم نخمحسی بنویسه، دیگه هم برگر رو با نمیگردن. و در ایام فراغت پاک باشد پیش از آن که گرفتار شود، و در ایام رهایی و آزادی نیکوکار باشد پیش از آن که مرگ گلوگاه او را بفشارد. پس برای خود و جایی که می رود آماده باشد، و در این دنیا که محل کوچ کردن است برای منزلگاه ابدی توشه‌ای بردارد. پس ای مردم، خدا را خدا را پروا کنید، برای حفظ قرآن که از شما خواسته و حقوقی که نزد شما سپرده است. پس همانا خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت و در گمراهی و کوری رها نساخته است. کردارتان را بیان فرمود و از اعمال شما باخبر است و سرآمد یعنی پایان زندگی شما را مشخص کرده و کتابی بر شما نازل کرد که روشنگر همه چیز از تبیان لکل شی. پیامبرش را مدتی در میان شما قرار داد تا برای او و شما دین را به اکمال رساند و آنچه در قرآن نازل شد و مایه رضای الهی است تحقق بخشد. این هم ادامه همون قصه قدیر دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، این اسلام رو من پسندیدم. چقدر قشنگ داره حضرت تفسیر میکنه. تا برای او و شما دین را به اکمال رساند، الیوم اکملت، و آنچه در قرآن نازل شد و مایه رضایت الهی است یعنی ولایت امیرالمومنین سلام تحقق بخشد و با زبان پیامبرش کارهای خوشایند و ناخوشایند، بایدها و نبایدها را ابلاغ کرد و اوامر و نواهی را آموزش داد و راه عذر را بر شما بست و حجت را تمام کرد. پیش از کیفر شما را تهدید کرد، اول هشدار داد، گوش نکردی کیفر کرد، قبح عقاب بلا بیان به قول طلبان. پیش از کیفر شما را تهدید کرد و از عذابهای سختی که در پیش روی دارید ترساند، پس بازمانده ایام خویش را دریابید. آدم اینا رو میخونه میگه حیف، کاش زودتر. حضرت بین چرا بیخودی میگه حیف، از این به بعد درست میکن. یعنی این همه خرابکاری کردیم، بله چیزی نیست. در نهج البلاغه حضرت فرمود اگر گناه عالم بر دوش من باشه، فرصت دو رکعت نماز داشته باشم، هیچ نگران دیگه نیست. دو رکعت نماز. در نهج البلاغه در حکمت ها فرمود عجبت لمن یقنت و محال و مأهل استغفار. تعجب میکنم کسی که میتونه استغفار کنه چرا ناامیده؟ چرا؟ چون در حکمت دیگری فرمود خدا امکان نداره از یه طرف به شما بگه استغفار کنید، از یه طرف نپذیر استغفار، از یه طرف بگه توبه کنید، توبه رو قبول نکنه، بگه دعا کنید، دعا رو اجابت نکنه. امکان نداره. شکر کنید، نعمت رو زیاد نکن. خب چیکار کنیم؟ حالا تا الان از دست رفت آقای مهدوی حرفه. اگه راست میگی پس بازمانده ایام خویش را دریابید و صبر و بردباری در برابر ناروایی ها پیشه کنید، چرا که عمر باقی مانده برابر روزهای زیادی که به غفلت گذراندید و روی گردان از پندها بودید بسیار کم است. به خود بیش از اندازه آزادی ندهید که شما را به ستمگری می کشاند و با نفس سازشکاری و سستی روا ندارید که ناگهان در درون گناه سقوط میکنید. صلوات بفرست. نوبت کی؟ آقا بفرمایید.
یادآوری ارزش‌های اخلاقی. ای بندگان خدا، آن کس که نسبت به خود خیرخواهی او بیشتر است، در برابر خدا از همه کس فرمانبردارتر است. و آن کس که خیشتن را بیشتر می‌فریبد، نزد خدا گناهکارترین انسان هاست. زیانکار واقعی کسی است که خود را بفریبد و آن کس مورد غبطه است و بر او رشک می‌برند که دین او سالم باشد. سعادتمند کسی است که از زندگی دیگران عبرت آموزد و شقاوتمند کسی است که فریب هوا و هوس‌ها را بخورد. آگاه باشید، ریاکاری و تظاهر هر چند اندک باشد شرک است و همنشینی با هواپرستان ایمان را به دست فراموشی می‌سپارد و شیطان را حاضر می‌کند. از دروغ بر کنار باشید.
همینجا صبر کنید، یه تیک آخری دور بخونید.
همنشینی با هواپرستان ایمان را به دست فراموشی می سپارد و شیطان را حاضر می کند.
عامل از خط خارج شدن خیلی از خوبان هم نشیناشون بودن. این چرا جدی نمی گیریم؟ مخصوصا نوجوانای عزیز، با هر کسی هم نشین نشید. امام حسین رو از شما میگیره، حضرت زهرا رو از شما میگیره، مسجد رو از شما میگیره، انقلاب از شما میگیره، نماز از شما میگیره، کم کم خدا رو هم از شما میگیره. هم نشینانتون رو خوب انتخاب کنید. خیلی از این شهدایی که ما دیدیم زمان دفاع مقدس، چون هم نشینان خوبی داشتن به اینجا رسید. هم نشین خوب، همونجور که هم نشین بد انسان رو میکشونه به بدی، هم نشین خوب هم انسان رو میکشونه به خوبی. بفرمید.
از دروغ برکنار باشید که ایمان که با ایمان فاصله دارد. راستگو در راه نجات و بزرگواری است، اما دروغگو بر لبه پرتگاه هلاکت و خاری است. حسد نورزید که حسد ایمان را چنان آتشی که هیزم را خاکستر کند نابود می سازد. و با یکدیگر دشمنی و کینه توزی نداشته باشید که نابود کننده ی هر چیزی است. بدانید که آرزوهای دور و دراز عقل را غافل و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. آرزوهای ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریبنده اند و صاحبش فریب خورده.
اللهم صل علی محمد. همه خوندن؟ بخونم جو خطبه 85 خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برخی از این ریز نوشته
صفحه 102 خطبه 105، چون ما میریم عقب برعکس همین.
گواهی میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه خطبه 85 خداشناسی. و گواهی میدم خدایی نیست جز خدای یکتا. آغاز اوست که بیش از او چیزی نیست و پایان همه اوست که بی نهایت است. پندارها را برای او صفتی نمیتواند فراهم آورد و عقلها از درک کیفیت او در ماندن. نه جزی برای او میتوان تصور کرد و نه تبعیض پذیر است. من چشم و قلب ها می توانند او را به درستی فلا گیرند.
سلام اللهم صل علی محمد.
ضرورت پند پذیری. ای بندگان خدا، از عبرت های سودمند پند پذیرید و از آیات روشنگر عبرت آموزید و از آنچه با بیان رسا شما را ترساندند بپرهیزید و از یاداوری ها و اندرس ها سود ببرید، آنچنان که گویا چنگال مرگ در پیکر شما فرو رفته و رشته آرزوها و دلبستگی ها قطع گردیده و سختی های مرگ و آغاز حرکت به سوی قیامت به شما هجوم آورده است. آن روز که همراه هر کسی گواه و سوق دهنده است، سوق دهنده‌ای تا صحنه رستاخیز او را می کشاند و شاهدی که بر اعمال او گواهی می دهد. سلوان
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا بخونید، قسمت آخرم بخونید.
چند
رو 84
رو؟
نه،
وصف بهشت. در بهشت درجاتی از یکدیگر برتر و جایگاه های گوناگون و متفاوت وجود دارد که نعمتهایش پایان ندارد و ساکنان آن هرگز خارج نگردند. ساکنان بهشت جاوید هرگز پیر و فرسوده نگردند و گرفتار شدائد و سختی ها نخواهند شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خیلی ممنون. بفرمایید. بجا بفرمایید. صلوات بفرستید.